بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهم، نمیدونم چرا ایتا قطع شد و پخش مستقیم یعنی پخش زنده رو حذف کرد. عرض می‌کردم امیدوارم که معادل این نهج البلاغه خوانی که می‌کنیم انشالله عامل به نهج البلاغه هم باشیم، که کم نیستن کسانی که ادعای خدا و پیغمبر و دین و قرآنشون میشه و برخلاف اون عمل می‌کنن و زندگی می‌کنن. خب ما تا حکمت 333 نهج البلاغه رو با هم مرور کردیم. در حکمت 334 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند که اگر بنده خدا اجل و پایان کارش را می‌دید، با آرزو و فریب خوردن از آن دشمنی می‌ورزید. چیزی که باعث میشه ما گرفتار آرزوهای طولانی، تخیلات و رؤیاهای غیر قابل دستیافت یا دستیافتنی‌های غیر مشروع و الهی بشیم، غفلت از مرگ. انسان وقتی خیال میکنه که همیشه در این دنیا خواهد ماند، یعنی یادش میره که یک مسافری است، یک رهگذری است در این دنیا و دیر یا زود عمرش پایان پیدا میکنه، اجلش میرسه و باید از این دنیا به ناچار بره، وقتی یادش بیره این حقیقت، خیلی خطرناک میشه، خیلی بد اخلاق میشه، خیلی گرفتار میشه. حضرت بفرماید اگر انسان این اجل رو فراموش نمی کرد، هیچ وقت فریب آرزوها رو نمی خورد. این آرزوهایی که یکی میاد دومی پشت سرش، سومی پشت سرش، هنوز اولی رو به دست نیاورده دل به دومی میبندیم، دومی رو به دست نیاورده دل به سومی میبندیم، اینها باعث میشه که انسان غافل بشه از مرگ. وقتی غافل شده از مرگ، برای رسیدن به این آرزوها هر کاری انجام میده، هر رذالت و خباثتی ازش سر میزنه. و به خدا پناه میبرم از انسانهایی که به ظاهر متدینند و خدا و مرگ رو فراموش کردن. در حکمت 335 امیرالمومنین علیه السلام باز هم در قالب یک بیان بسیار جالبی به ما هشدار میدن که آقا یاد مرگ باشید و اینقدر برای دنیای خودتون فقط تلاش نکنید. اون قالب چگونه است؟ میفهمن لکل امرئن فی مالهی شریکان. هر انسانی در مال و ثروتش دو تا شریک داره. یک الوارث، دو الحوادث. دو چیز شریک انسانن در مال و منالش. یک ورثه، اگر مالش آفت نخوره و تا آخر عمرش بمونه تازه وارث میاد بیبرتش. دو حوادث، خیلی وقتا مال انسان تو همون دوران زنده بودن خودش از دستش بیره با حادثه، یه دفعه ورشکست میشه، یه دفعه دزد میزنه، یه دفعه آتش سوزی میشه و امثال این. این هم کنایه است از فانی بودن دنیا و قابل و لایق دل بستن نبودن این مال دنیا. انسان یا حمالی میکنه برای ورثه یا گرفتار حوادث میشه و مالش از دست میده. در حکمت 336 امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند المسئول حر حتی یعد. که خوبه که این عربیش هم حفظ کنی، المسئول حر حتی یعد. هر انسانی اگر ازش چیزی رو خواستند تا وعده نداده حر و آزاده، اما وقتی وعده داد دیگه در اسارت اون وعده است، باید به وعده خودش عمل کنه. خیلی وقتا این موضوع و قاعده رو ما در تربیت فرزند باش بیشتر آشناییم. میگن آقا به بچه یا قول نده، یا قول میدی باید عمل کنی و الا این تو حافظش میمونه. علاوه بر این که اعتبارتون رو از پیشش از دست میدید، دیگه اعتماد به شما نمی کنه، علاوه بر این که به روش های دیگه میخواد چیزاشو بهش برسه، فردا اینم درس میگیره که میتونه وعده به دو بره، عمل نکنه. کسی که چیزی از او خواستن تا وقتی وعده نداده است آزاد است. حکمت 337 میفهمد کسی که دعوت به کار خوبی میکنه اما خودش عمل نمیکنه، مثل تیراندازی میمونه که اصلا کمانی نداره که بخواد تیر بندازه، فقط تیر داره. یعنی حرف بلده بزنه اما عمل نداره. الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که دعوت کننده دیگرانه اما عمل نداره مثل تیراندازیه که وتر نداره، یعنی کمان نداره. و با تیر بدون کمان مگه میشه تیر انداخت؟ مگه میشه هدفی رو زد؟ عمل. حکمت 338 هم در ادامه همین ماجرای عمل به علم یه نکته فوق‌العاده مبنایی است. حضرت بفرماید العلم و علمان. ما دو جور دانش داریم، یک مطبوع، دو مسموع. یه علم یعنی آگاهی هایی ما داریم که در طبع و فطرت ما نهادینه شده، یعنی ما یه سری علوم، یه سری شناخت ها، یه سری در واقع دانش ها و آگاهی ها رو از همون اول در کارخانه فطرت ما خدا متعال قرار داده. یه سری دانش ها رو هم در دوران عمرمون میریم یاد بگیریم، حالا با شنیدن و خواندن و اینها. اولی رو میفرمایند علم مطبوع، یعنی طبع شده، مهر شده. دومی رو میفرمایند علم مسموع، یعنی شنیدنی، کنایه از اکتسابی، به دست آوردن از بیرون. بعد حالا ببینید چقدر قشنگه. بعد میفرماید ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. علم اکتسابی اگر با اون علم مطبوع هماهنگ نباشه به هیچ دردی نمیخوره. چرا امروز بشر گرفتاری ها و بدبختی ها و بیچارگی هایی داره که همش حاصل دانش دانشمندانه؟ از انواع جنگ ها، رذالت ها، خباثت ها، آلودگی ها و امثال دیگه. اینا رو کی تولید میکنه؟ دانش. بمب اتمو که بی سواد تولید نکرده، ترور بیولوژیکو که بی سواد درست میکنه، تراریخته ها رو که بی سواد بهش نرسیده، نابود کردن اقتصاد دیگران با طرحهای به ظاهر اقتصادی رو که بی سواد نمیتونه انجام بده. اینا همش دانش بشره. چرا انقدر مضر و مهلک و مخربه؟ چون با اون علم مطبوع، اون علم فطری هماهنگ نیست، مخالف علم فطریه، منفعت طلبانه صرفه. این علم مطبوع شما میگه که تو این دنیا خدمت کن که آخرتی هست، اما علم مسموع میگه آقا ول کن، خودتو بدار ولو خانوادت هم تو نابود بشن، به خودت برس. این علم مطبوع ملاک است برای این که علوم دیگری که ما تو حوزه دانشگاه یاد بگیریم اصلا مفیده یا نیست. اگر با اون علم مطبوع هماهنگ باشه مفید، و الا به هیچ دردی جز ضرر نمیخوره. در حکمت 339 مولا علی علیه السلام میفرمان که استواری رأی با کسی است که قدرت و دارایی دارد، با روی آوردن قدرت روی آورد و با پشت کردن آن روی بر بتابد. یعنی چی؟ شاید منظور حضرت اینه که در این دنیا این گونه است، طرف تا در مسند قدرت حرفش بروه، به محض اینکه قدرت ازش گرفته بشه دیگه کسی حرفش براش اعتبار نداره. اینم گذرا بودن دنیاست. ببینید عبارت رو، ثواب و رعیه به دول، یقبلو به اقبالها و یذهبو به ذهابها. اینکه نظری بخواد مسمر ثمر باشه، بخواد پیاده بشه، بستگی داره که دولت دستت هست، یعنی قدرت دست توه یا نه. اگه قدرت داری، اگر جایگاه داری، حرف تو میپذیره. اگر نداشته باشی، کسی حرف تو نمیپذیره. یه نمونه اوائل حکمت ها داشتیم، یادتونه فرمودن والفقر یخرس الفتنه عن حجته، یعنی فقر باعث میشه انسان ولو خیلی باهوش باشه هر حرف محکمی هم میزنه کسی قبول نکنه. یکی پس قدرته. این نشون میده که انسان‌هایی که در قدرت هستن اولا باید این فرصت و نعمت رو درست قدر بدونن، خراب نکنن، ثانیاً دل نبندن. 4 سال تو رئیس جمهوری، 4 سال بعد تو نیستی، کسی دیگه است. تو 4 سال میتونستی هر چی خواستی بگی و بعد دیگران مجبورن انجام بدن. 4 سال دیگه تو شهروند عادی هستی. اولا مواظب باشون 4 سالی که رئیس جمهوری، وکیلی، وزیر هرچی هستی برخلاف شریعت و عقل و انسانیت حکم نکنی. ثانیاً از فرصت این قدرت استفاده کن. تو که حرفت بروه، چرا طرح‌های خوب پیاده نمی‌کنی؟ چرا دستوراتو به درد بخور نمیدی؟ چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ چرا وقت تو و قدرتی رو که خدا و مردم بهت دادن صرف کارهای سطحی بکنی؟ اساس کار رو درست کن، زیر ساختار رو اصلاح کن، رویه ها رو اصلاح کن، راه فساد رو ببند، سیستم ها رو اصلاح کن، چون حرف تو بروه فعلا. پس یک نگاه ایجابی داره که خوب قدرت دست خوب انسان صالح افتاده، برو تا وقتی فرصت داری و قدرت داری اصلاح کن و بذار. دو، دل نبند، چون قدرت قبلا هم مال تو نبود، بعد این 4 سال هم مال تو نیست. دلبستگی ندارد، اون چیزی که نشاید دلبستگی رو نپاید. این هم از حکمت 339. اما حکمت 340، حضرت بفرمایند العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. عفت به خرج دادن، خود رو و آبروی خود رو برای فقر نبردن پیش هر کس و ناکس زینت فقر است، و شکرگزاری هم زینت ثروتمندی است. انسان فقیر باید زیبا باشد زندگیش. زیباییش به چیه؟ که به خاطر دوزار دنیا دستشو جلو هر کسی دراز نکنه و حتی پیش هر کسی ابراز نکنه فقرشو. انسان غنی هم باید زیبا زندگی کند. زیبایی زندگی انسان دارا این استش که شکرگزار این نعمت باشه، که یک مصداق شکرگزاری اینه که حق فقرا رو که تو اموالش هست بپردازه. انشاءالله خدا متعال به همه ما عنایت کنه، به اونچه که می آموزیم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.